ساعت 7 صبح یک شنبه 5 فروردین 1397 برابر با 25 مارس 2018 میلادی است. خوش آمدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
سلام، صبح بخیر. بنیامین سعد هستم. امیدوارم در آغاز سال نو روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همراه شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
صدها هزار آمریکایی در حمایت از محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند.
اعتصاب قضای عبدالفتاح سلطانی و گلرخ ایرایی دو فعال مدنی در زندانهای ایران ادامه دارد.
و کره جنوبی و شمالی بر سر گفتگوی مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند.
صدها هزار تن روز شنبه در ده‌ها شهر آمریکا و کشورهای دیگر بیش از 800 راهپیمایی در حمایت از وضع قوانین سخت‌تر برای کنترل سلاح در ایالات متحده برگزار کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، هزاران تن از این راهپیمایان در اعتراض به قوانین کنترل اسلحه در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن گرد هم آمدند. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی مرگبار ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار تن که بیشتر دانش آموز و دانشجو بودند در دیگر مناطق آمریکا نظیر بوستون، نیویورک، شیکاگو و تگزاس نیز در حمایت از اعمال محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. در پی تیراندازی در دبیرستانی واقع در جنوب ایالت فلوریدا که اواخر بهمن سال گذشته رخ داد، دست کم 17 تن کشته شدند. برخی منابع خبری در آمریکا گزارش کردند که این تظاهرات بزرگترین از نوع خود پس از اعتراض گسترده جوانان به جنگ ویتنام در آمریکا بوده است. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات امور عمومی آمریکا، 69% شهروندان آمریکایی معتقدند قوانین مربوط به حمل و مالکیت سلاح در ایالات متحده باید سختگیرانه‌تر شود.
سایت حقوق بشر در ایران گزارش داده که وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که حدود 50 روز است در اعتصاب قضا است، نگران کننده است. به گزارش این سایت، خانم ایرایی در روزهای اخیر دچار بیهوشی‌های مکرر شده است. گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی، دیگر فعال مدنی زندانی، اوایل بهمن ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان قرشک ورامین منتقل شدند. گلرخ ابراهیمی ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای درباره سنگسار به توهین به مقدسات متهم شده است. او با اتهام تبلیغ علیه نظام نیز روبرو شده و در مجموع به 6 سال زندان تعزیری محکوم شده است. آتنا دائمی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم به 14 سال زندان محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر به نصف کاهش پیدا کرده است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که از 29 اسفند اعتصاب قضا کرده، همچنان در اعتصاب قضا است. به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، عبدالفتاح سلطانی در اعتراض به تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه زندانیان سیاسی، مخالفت با درخواست آزادی خود، تحت تأثیر قرار گرفتن مقامات قضایی از سوی ماموران امنیتی و رعایت نشدن حقوق شهروندان ایرانی، دست به اعتصاب قضا زده است. بنابراین گزارش، عبدالفتاح سلطانی به بیماری‌های مختلف مبتلا شده، اما با درخواست آزادی مشروط او مخالفت شده و به رغم گذشت چندین سال، مقام‌های قوه قضایی جمهوری اسلامی به درخواست اعاده دادرسی آقای سلطانی پاسخی ندادند. عبدالفتاح سلطانی با اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده 134 این حکم به 10 سال کاهش یافته است. آقای سلطانی از سال 1390 در زندان بوده و حدود 7 سال از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته.
خب خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتصاب قضایی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر که از 29 اسفند ماه آغاز شده، همچنان ادامه دارد. از طریق خط اسکایپ همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی، تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای واحدی، اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بی سابقه نیست، ولی بازتاب داخلی و بین المللی اعتصاب قضایی آقای سلطانی با وجود تعطیلات نوروزی و منتشر نشدن روزنامه‌ها در فضای مجازی قابل توجه است. چرا؟
سلام به بینندگان و علاوه به شما. البته اگر روزنامه‌ها باز هم بودن، من بعید می‌دونم که خیلی امکان انعکاس این خبر رو داشتن. جناح اون طرفی که اصلا منعکس نمی‌کنه، جناح استطرام که حتی اگر ترس از برخورد هم نداشته باشه، بنا نداره فعلا در مورد غیر خودی ها خیلی با حکومت درگیر بشه. اما به طور کلی گمان نمی‌کنم روزنامه‌ها اینقدر دستشون باز بود که بتونن خبر رو اونطوری که باید شاید منعکس کنن. طبیعیه که در شرایطی که اینطور هست و برخلاف نظر آقای خامنه‌ای که میگه آزادی به هیچ وجه آزادی در رسانه‌های داخلی نیست، فضای مجازی در این مورد فعال‌تر میشه. در این حال من معتقدم با توجه به حقی که آقای عبدالفتاح سلطانی به گردن زندانیان سیاسی، متهمان سیاسی و فعالان سیاسی داشته، هنوز انعکاسش در حدی که استحقاق ایشون بوده و حق ایشون بوده انجام نشده. آقای سلطانی بدون توجه به اینکه حالا کسی که ازش دفاع میکنه گرایشش به کدوم جناح سیاسی است، هر جا احساس کرده که یک نفر در حد وسع و امکانش احساس کرده که کسی مظلوم واقع شده، وکالت رو پذیرفته و اتفاقا به همین دلیل مورد غضب و کینه حکومت قرار گرفته. به همجد گمان میکنم وظیفه سنگین‌تری همه ما داریم و نباید کنار بگذاریم. البته متاسفانه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هر روز یک سوژه درست میکنه، هر روز یک رسوایی، یک بدنامی، یک فساد، یک اختناق، یک سرکوب هست، متاسفانه ما عادت کردیم سوژه ها رو فراموش بکنیم. امروز آقای سلطانی رو اگر یه خورده بولد میکنیم، یادمون میاد که گلرخ ایرانی در همین شرایط وارد حدود پنجمین روز اعتصاب شده. باید همه اینها رو پوشش بدیم. اما در مورد آقای سلطانی وضعیت به خصوص و ویژه است، به خاطر که ایشون به خاطر دفاع از دیگران و فقط انجام وظیفه قانونی و انسانی خودش، وظیفه‌ای که هر وکیلی داره، به این خاطر تحت فشار قرار گرفته و یک حکم سنگین برای ایشون صادر شده. همینجوری باید بیشتر از این هم منعکس کنیم و حقش دفاع کنیم. در هر جایی هم میشه منعکس کرد. اصلا نباید از بعضی از هوچیگری هایی که بعضی از دوستان در داخل کشور میکنن که نمیدونم نباید به دامن خارجی ها متوسل شد، اصلا اینطور نیست. از هر رسانه در داخل و خارج باید استفاده کرد. داخل که بر عرض میکنم برخلاف ادعای دروغ آقای خامنه‌ای آزادی وجود نداره، باید از هر رسانه خارجی که ممکنه از جمله فضای مجازی که بیسش در خارج کشور استفاده کرد، از حق آقای سلطانی که بارها از حق دیگران دفاع کرده دفاع کنه.
آقای واحدی، رویکرد کلی قوه قضاییه ایران به این نوع اعتصاب قضاها رو چطور میبینید؟ قوه قضاییه ایران تا چه حد تحت تاثیر این نوع اقدامات قرار میگیره؟
ببین، قوه قضاییه ایران از لحاظ انسانی تحت تاثیر قرار نمیگیره. هر چقدر این اعتصاب قضا انعکاس داشته باشه و منجر به فشار، حالا چه فشار افکار عمومی در داخل، چه فشار دولت‌های خارجی بشه، قطعاً اثر داره. اما اینکه فکر کنید خود اعتصاب قضا به ماهو و اعتصاب قضا و به عنوان اینکه به یک انسان صدمه میزنه، جان یک انسان رو به خطر میندازه، باعث مثلا واکنش قوه قضاییه میشه، به هیچ وجه. قوه قضاییه اصلا نگران نداره، شاید اصلا از خدا میخوان که بعضی از فعالان سیاسی و بعضی از کسانی که از حق فعالان سیاسی دفاع میکنن هر چه زودتر به نحوی جمهوری اسلامی از دستشون خلاص بشه. به هیچ وجه از جهت انسانی موضوع قوه قضاییه تحت تاثیر قرار نمیگیره. اما همون که باز در قسمت اول هم شما سوال کردم و عرض کردم، انعکاس موضوع میتونه قوه قضاییه تحت فشار قرار بده، به خصوص این روزها که فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی زیاد شده. و متاسفم که بگم معمولا فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی بیش از فشار افکار عمومی یا حقوق افکار عمومی تأثیر میذاره بر جمهوری اسلامی، به خصوص قوه قضاییه که مبنای کاراش نه حقوقیه، نه انسانیه، نه قانونی.
مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی، ممنون که ما رو در صبحانه با خبر امروز همراهی کردید.
اما کره جنوبی و کره شمالی توافق کردند که این هفته گفتگوهای خود را در سطح عالی آغاز کنند تا مقدمات دیدار رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی فراهم شود. وزارت اتحاد دو کره خبر داده که پنجشنبه آینده دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور در یک دهکده مرزی برگزار می‌شود تا تاریخ و جزئیات دیدار سران کره شمالی و جنوبی به بحث گذاشته شود. بنابراین خبر که روز شنبه در سئول منتشر شد، هدف از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رهبر کره جنوبی بهبود روابط و حل بن‌بست به وجود آمده بر سر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ است. رهبران دو کشور پس از ترک مخاصمه در جنگ کره در تابستان سال 1332 خورشیدی تا کنون تنها دو بار با یکدیگر دیدار کردند.
طوفان و باد شدید در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و استان گلستان در روزهای جمعه و شنبه موجب مرگ 3 تن و زخمی شدن دست کم 14 نفر شده است. در همین رابطه امیر عباس جعفری مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی به خبرگزاری‌های ایران گفت که طوفان حدود 4 میلیارد تومان به تأسیسات شهری، ساختمان‌های مسکونی و تجاری در 6 شهرستان خسارت وارد کرده است. تقی کهوریان معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز خبر داده که بر اثر وزش تندباد شدید و تخریب بخشی از دیوار باغ وحش ارومیه 4 گرگ و 2 میش گریخته بودند که از سوی نیروهای حفاظت از محیط زیست پیدا شدند. همچنین برق شهر ارومیه نیز روز گذشته به دلیل شدت طوفان قطع شد. سازمان هواشناسی پیش از این هشدار داده بود که از روز شنبه در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و پس از آن استان‌های زنجان، قزوین، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به قدری دشمن دشمن گفته شده که هر نقص و هر کاستی هست در کشور در واقع متوجه دشمنه. من فکر میکنم همین پراید رو که باعث قتل مردم در جاده میشه نکنه کارگران دشمن دارن میسازن این رو. مسئول پروژه، مسئولین کارخونه همه دشمن هستن.
میخواستم به این رهبر معظم انقلاب بگم بابا جان برای 4 لاخ مو شما آمدید مصاحبه رادیو تلویزیونی داخلی و با رسانه‌های خارجی مطرح کردید که آقا این موهایی که بیرون می‌ریزن این 4 تا دختر حرام شرعیه. شما که اینقدر حساسیت دارید نسبت به حرام شرعی، چرا در مورد این صندوق ها، مؤسسات مالی و اعتباری که پولهای مردم رو بالا کشیدند و خوردند سکوت اختیار کردید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ایام نوروز به ویژه روزهای نخست روزنامه ها منتشر نمیشن، اما شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم روی خط اسکایپ همراه ماست تا یکی از ویژه‌نامه های نوروزی رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، دیروز بخشی از ویژه‌نامه نوروزی شهروند رو، روزنامه شهروند رو با هم مرور کردیم. اگر موافق باشید امروز رو هم به همین ویژه‌نامه اختصاص بدیم، ببینیم از نگاه نویسندگان و تهیه کنندگان این ویژه‌نامه اقتصاد در سال گذشته و پیش رو چطور هست.
4 بازار مهم رو ویژه‌نامه نوروزی شهروند مورد بررسی قرار داده. یکی بازار مسکن هست که به نوشته این ویژه‌نامه در ابتدای سال 96 دچار رکود مطلق بود. از 5 سال پیش این رکود آغاز شده بود، اما با اعمال کاهش سود بانکی بخشی از نقدینگی بانک‌ها روانه بازار مسکن شد. در نیمه دوم سال به نوشته ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شهروند بازار مسکن تا حدی دچار رکود نسبی شده، یعنی یه مقداری بازارش تکون خورده و تحولاتی درش ایجاد شده. بازار نفت رو مورد بررسی قرار داده که قیمت نفت در ابتدای سال 49 دلار و 19 سنت بود، در پایان سال 62 دلار شد. البته وسطای سال، یعنی در اواسط زمستان و اواخر پاییز، قیمت تا 68 دلار هم رفت. 18% درآمد نفتی ایران بیشتر از تصور و برنامه‌ریزی مسئولان بوده. قیمت بازار ارز رو بررسی کرده که دلار از 3700 تومان در ابتدای سال 96 آغاز شد و در انتها به 4800 تومان رسید. پیش بینی کرده که تصمیمات آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره برجام میتونه تاثیر بسیاری بر بازار ارز بگذاره. بر بازار بورس هم همینطور که با 77000 واحد آغاز شده بود و تا 100000 هم پیش رفت. این هم باز به تصمیمات رئیس جمهور آمریکا یعنی در واقع وابسته است و میتونه تاثیر بگذاره بر این بازار.
آقای رفیع‌زاده، اعضای تحریریه روزنامه شهروند به طور کلی در این ویژه‌نامه نوروزی چه نگاهی داشتن به سال گذشته و چشم‌انداز سال جدید رو چطور دیدن؟
نگاه اعضای تحریریه روزنامه شهروند اونطوری که در یادداشت‌های کوتاه و پیام‌های نوروزی که ازشون منتشر شده، نگاهی حاکی از بیم و امید هست. بیم از حوادثی که در سال 96 در واقع رخ داد در ایران. به هر حال اعتراضات سراسری منجر شد به این که تعداد زیادی از افرادی که در این اعتراضات شرکت کرده بودند کشته شدند، تعدادی بازداشت شدند و همین حادثه درباره دراویش هم تکرار شد. برای همین هست که آقای افشین امیرشاهی به عنوان سردبیر روزنامه شهروند در یک جمله‌ای که در این ویژه‌نامه نوروزی نوشته، این نکته رو بازتاب داده و تاکید کرده که جامعه ایران تشنه تغییر است، اما اونها که نمیپذیرند در مقابل ضربه‌های محکم واقعیت در خواهند یافت که راه دیگری جز تغییر وجود نداره. تقریبا بقیه اعضای تحریری هم به همین نکات به طور ضمنی اشاره کردن. یک نکته هم سر این ماجرای فشارهایی به روزنامه‌نگاران آمده در سال 96 اشاره شده بهش در یادداشت‌ها. از جمله آقای حسین قهار که سرویس ورزشی روزنامه شهروند هست گفته که بسیاری از افراد به این خبرنگاران گفتن مواظب باش سر تو زیر آب نکنن زمانی که خواستن فساد رو در حوزه ورزش فاش کنن.
خب به ورزش اشاره کردین. در همین ویژه‌نامه نوروزی گزارشی هم منتشر شده درباره رویدادهای ورزشی سال 97. یه مقدارم در مورد این گزارش صحبت کنیم.
بله، در این گزارش اومده که جام جهانی روسیه، جام ملت‌های فوتبال آسیا، جام المپیک آسیایی، لیگ ملت‌های والیبال، جام جهانی کشتی، جام جهانی وزنه‌برداری و المپیک جوانان چند دور مسابقه است که در سال آینده توجه ایرانیان رو جلب خواهد کرد، چرا که تیم‌های ایرانی در اون شرکت خواهند کرد. مهمترین جام جهانی روسیه است که ایران برای پنجمین بار در این مسابقات شرکت خواهد کرد. آقای کاظم اولیایی در ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شهروند یک یادداشت بسیار مهمی در حوزه ورزش نوشته، تاکید کرده که دولت ایران و حاکمیت همچنان در حوزه ورزش دخالت میکنه. بحرانی مثل بحران کشتی و مسابقه ندادن با تیم ورزشکاران اسرائیل برای کشتی پیش آمده، این در آینده تسری پیدا خواهد کرد به سایر حوزه‌های ورزش. تاکید کرده که نظامیان هم باید از ورزش خارج بشن، از جمله سپاه پاسداران که حتی این روزها تیم‌های فوتبال رو هم تصاحب کرد.
شهرام رفیع‌زاده، ممنونم که در صبحانه با خبر ما را همراهی کردید.
خیلی متشکرم.
و اما سرخط چند خبر. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی مرگبار ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار تن که بیشتر دانش آموز و دانشجو بودند، دیروز در واشنگتن و دیگر مناطق آمریکا نظیر بوستون، نیویورک، شیکاگو و تگزاس و همچنین در خارج از آمریکا در حمایت از اعمال محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که از 29 اسفند اعتصاب قضا کرده، همچنان در اعتصاب قضاست. سایت حقوق بشر در ایران گزارش داده که وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی نیز که حدود 50 روز است در اعتصاب قضاست، نگران کننده است. بنابراین گزارش، خانم ایرایی در روزهای اخیر دچار بیهوشی‌های پیاپی شده است. کره جنوبی و کره شمالی توافق کردند که این هفته گفتگوهای خود در سطح عالی را آغاز کنند تا مقدمات دیدار رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی فراهم شود. طوفان و باد شدید در استانهای آذربایجان غربی و شرقی و استان گلستان در روزهای جمعه و شنبه باعث مرگ دست کم 3 تن و مجروح شدن 14 تن شده است. چندین دستگاه اتوبوس حامل مخالفان حکومت بشار اسد به همراه اعضای خانواده های آنان و ساکنان غیر نظامی چند شهر غوطه شرقی این شهر را ترک کردند. بر اساس توافق آتش بس و تخلیه این افراد به مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت در استان ادلب در شمال غربی سوریه می روند. رهبر انصارالله در یمن میگوید در هر رویارویی نظامی احتمالی میان اسرائیل و حزب الله لبنان نیروهای تحت فرمان او علیه اسرائیل میجنگند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی یکی از رهبران اعتراضهای سال 88 سخنان بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس مبنی بر اینکه نامه پدرش به رهبر جمهوری اسلامی مانع رفع حصر سران جنبش سبز شده را رد کرد و گفت که حصر آنان معیار و مبنایی جز اراده اصحاب قدرت ندارد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه تحصن و تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران را اختشاش و فتنه بزرگ توصیف کرد. این تجمع اعتراضی روز 30 بهمن پارسال در اعتراض بازداشت نعمت الله ریاحی از دراویش گنابادی که از سوی پلیس امنیت تهران بازداشت شده بود برگزار شد و به کشته شدن چند تن و بازداشت ده ها تن انجام داد.
بانک گفته میشد اختلال میان رابطه بانک‌های ایران و جهان در دوره پسابرجام برطرف خواهد شد. اینک ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص باقی بودن مشکلات ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های بزرگ دنیا گفته است که مشکلات دو طرفه و بخشی از آن به دلیل کارشکنی آمریکا و برخی هم به دلیل عوامل داخلی است. احمد علوی اقتصاددان از سوئد روی خط اسکایپ همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آقای علوی، اهمیت ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا در چه است؟
اهمیتش بسیار زیاده، چون نظام بانکی یکی از زیرساخت‌های ورود و خروج سرمایه و اعتبار مالی است. بنابراین اختلال در این زیرساخت به معنای اختلال در جریان ورودی و خروجی سرمایه است و البته دارای تأثیر منفی خواهد بود بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته به اون مانند اشتغال یا فرضاً سرمایه گذاری یا اموری از این قبیل. و البته باید گفت که شرط ورود ایران به اقتصاد جهانی اینه که اعتبارش به وسیله ورود به شبکه بانک جهانی تایید بشه. این از طریق به اصطلاح کنترلی که از نسبت به ایران اعمال میشه به وسیله بانک‌ها در واقع به نوعی میشه گفت که بلیت ورود به باشگاه بین‌المللی بانک‌ها فراهم میشه و از طریق اون ورودش به در واقع اقتصاد جهانی.
آقای علوی، این دلایل داخلی که رئیس کل بانک مرکزی از اونها سخن گفته چه دلایلی هستن؟
بجز اون مخالفت‌های سیاسی درون حاکمیت که برخی از محافل درون حاکمیت دارن با گشایش اقتصاد ایران و نظام بانکی ایران به جهان، باید گفت که نظام بانکی ایران در دوره پس از انقلاب نتونسته خودش رو همپای نظام بانکی بین‌المللی ارتقا بده، چه از نظر فنی یا فرضاً مدیریت و سازمان. افزون بر این، نظام بانکی در ایران بسیار فاسد و همچنین نظامی زده است و مستعد پولشویی. در آخرین خبرهایی که به هر حال منتشر شده ما می‌بینیم که یک بانک در مالتا که بانک پیلاتوس خوانده میشه، به هر حال با اون مدیر ایرانی که داشته کارش پولشویی بوده و همین باعث شده که مدیر عامل اون در امریکا دستگیر بشه. از این نمونه پولشویی بسیار هست در ایران و بنابراین بانک‌های بین‌المللی نمیخوان که در دادن خدمات به ایران پیش قدم بشن، کمک بکنن به نظام بانکی ایران و مورد سوء استفاده برای پولشویی قرار بگیرن.
با توجه به تحولاتی که در مدیریت کاخ سفید در جریان هست، ارزیابی شما از ارتباط نظام بانک ایران با بانک‌های معتبر جهان در سال نو چی هست؟
خب این تحولاتی که داره انجام میشه در شرایط فعلی نشانه افزایش فشار به کل حاکمیت ایران و در نتیجه حتی نظام بانکی یا اقتصاد ایران هم زیر فشار قرار میگیره. اگر این تنش‌هایی که الان وجود داره بکشه به اینکه افزایش پیدا بکنه و تنش‌های سیاسی بره بالا و ریسک سیاسی و اقتصادی ایران افزایش پیدا کنه، طبیعی است که اون روزنه‌هایی هم که برای نظام بانکی ایران فراهم بود بسته میشه و در نتیجه این جریان ورود و خروج سرمایه و اعتبار سیرش کند میشه و در نتیجه این تأثیر منفی خواهد داشت بر رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته به اون مثل سرمایه گذاری یا فرضاً اشتغال و طبیعتاً بر سطح زندگی در ایران تأثیر منفی خواهد داشت.
بله، سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان از سوئد که در برنامه صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. تیم اسکواش مردان ایران موفق شد برای نخستین بار در تاریخ فعالیت اسکواش در ایران به مدال برنز دست پیدا کند. درباره این خبر و خبرهای دیگر بیشتر بشنوید در گزارش مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی اسکواش ایران برای اولین بار تونست روی سکوی آسیایی بره، مدال برنز رو به دست بیاره. رقابت‌های تیمی قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی و ایران که تونست با غلبه بر ژاپن به نیمه نهایی برسه و در نهایت عنوان سوم رو به خودش اختصاص داد با ترکیب نوید ملک ثابت به عنوان کاپیتان، سجاد زارعیان، علیرضا شاملی و سمیع‌الله قاصرآبادی با سرمربیگری محمد حسین سنایی. بنابر اعلام فدراسیون اسکواش، سوفیان نواده هم به عنوان داور اعزامی رقابت‌های مرحله نیمه نهایی رو قضاوت کرد. امیر علی اکبری در رقابت‌های MMA هنرهای رزمی ترکیبی اولین مبارزه خودش در سازمان ACB رو با برتری پشت سر گذاشت. علی اکبری قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان در برابر دنیس اسمول دارفت از استونی در همون راند اول کارو تموم کرد و با ناک اوت به برتری رسید. علی اکبری پیش از این برای سازمان رایزین ژاپن مبارزه میکرد و حالا در سازمان جدید تونست یک پیروزی دیگه در کارنامه حرفه‌ای خودش به ثبت برسوند. خبر بعدی درباره تیم ملی الجزایر که تعدادی از بازیکنان کلیدی خودش را در آستانه بازی با ایران از دست داده. یاسین براهیمی کاپیتان تیم ملی الجزایر و باشگاه پورتو به دلیل مصدومیت، همچنین دیگر بازیکن این تیم نبیل بنطالب که او هم برای شالکه در بوندسلیگا بازی میکنه به خاطر مصدومیت این بازی رو از دست دادن و اسماعیل بن ناصر بازیکن باشگاه امپولی هم بنابر اعلام فدراسیون فوتبال الجزایر به دلیل درخواست باشگاه امپولی اردوی تیم ملی الجزایر رو ترک کرده، در حالی که پیشتر او در بازی با تانزانیا الجزایر رو همراهی کرد و مطابق قوانین فیفا باشگاه حق ندارن در روزهای فیفا بازیکن‌های خودشون رو بگیرن از تیم‌های ملی و در حال در آستانه بازی با ایران یکی پس از دیگری به دلایل مختلف الجزایر داره بازیکناشو از دست میده. اما تیم ملی لیتوانی آخرین حریف تدارکاتی ایران محسوب میشه قبل از آغاز جام جهانی. این تیم که در رتبه 147 فیفا قرار داره دیروز در برابر تیم گرجستان تو تو همون 40 دقیقه اول 4 گل رو پذیرا شد. گرجستانی که جزو 100 کشور اول در رتبه بندی فیفا نیست، اشاره کردم لیتوانی 147م و رتبه 148 تیم ملی فوتبال افغانستانه. و در روزهای گذشته هم انتقادات زیادی مطرح شده درباره کیفیت و جایگاه رقبای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برخلاف سایر تیم‌های ملی راه یافته به جام جهانی که اغلب بازی‌هاشون با تیم‌های تراز اول فوتبال دنیاست. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
خب ساعت 7:30 بامداد است در ایران. سپاسگزارم از شما که در نیمه اول صبحانه با خبر ما رو همراهی کردیم و سلام میکنم به شما که از هم اکنون به ما پیوستید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
صدها هزار آمریکایی در حمایت از محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند.
اعتصاب قضای عبدالفتاح سلطانی و گلرخ ایرایی و فعال مدنی در زندان‌های ایران همچنان ادامه دارد.
و کره جنوبی و شمالی بر سر گفتگوی مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند.
صدها هزار تن روز شنبه در ده‌ها شهر آمریکا و کشورهای دیگر بیش از 800 راهپیمایی در حمایت از وضع قوانین سخت‌تر برای کنترل سلاح در ایالات متحده برگزار کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، هزاران تن از این راهپیمایان در اعتراض به قوانین کنترل اسلحه در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن گرد هم آمدند. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی مرگبار ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار تن که بیشتر دانش آموز و دانشجو بودند در دیگر مناطق آمریکا نظیر بوستون، نیویورک، شیکاگو و تگزاس در حمایت از اعمال محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. در پی تیراندازی در دبیرستانی واقع در جنوب ایالت فلوریدا که اواخر بهمن سال گذشته رخ داد، دست کم 17 تن کشته شدند. برخی منابع خبری در آمریکا گزارش کردند که این تظاهرات بزرگترین از نوع خود پس از اعتراض گسترده جوانان به جنگ ویتنام در آمریکا بوده است. بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات امور عمومی آمریکا، 69% شهروندان آمریکایی معتقدند قوانین مربوط به حمل و مالکیت سلاح در ایالات متحده باید سختگیرانه‌تر شود.
سایت حقوق بشر در ایران گزارش داده که وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی که حدود 50 روز است در اعتصاب قضاست، نگران کننده است. به گزارش این وبسایت، خانم ایرایی در روزهای اخیر دچار بیهوشی‌های مکرر شده است. گلرخ ایرایی به همراه آتنا دائمی، دیگر فعال مدنی زندانی، اوایل بهمن ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. گلرخ ابراهیمی ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده ای درباره سنگسار به توهین به مقدسات متهم شده است. او با اتهام تبلیغ علیه نظام نیز روبرو شده و در مجموع به 6 سال زندان تعزیری محکوم شده. آتنا دائمی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم به 14 سال زندان محکوم شده که این حکم در دادگاه تجدید نظر به نصف کاهش پیدا کرده است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که از 29 اسفند اعتصاب قضا کرده، همچنان در اعتصاب قضاست. به گزارش سایت حقوق بشر ایران، عبدالفتاح سلطانی در اعتراض به تبعیض علیه زندانیان سیاسی، مخالفت با درخواست آزادی خود، تحت تأثیر قرار گرفتن مقام‌های قضایی از سوی ماموران امنیتی و رعایت نشدن حقوق شهروندان ایرانی، دست به اعتصاب قضا زده. بنابراین گزارش، عبدالفتاح سلطانی به بیماری‌های مختلف مبتلا شده اما با درخواست آزادی مشروط او مخالفت شده و به رغم گذشت چندین سال، مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی به درخواست اعاده دادرسی او نیز پاسخ ندادند. عبدالفتاح سلطانی با اتهام‌هایی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام به 13 سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده 134 این حکم به 10 سال کاهش یافت. آقای سلطانی از سال 1390 در زندان بود و حدود 7 سال از دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته است.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتصاب قضایی عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر که از 29 اسفند ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. از طریق خط اسکایپ همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی، تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای واحدی، اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بی سابقه نیست، ولی بازتاب داخلی و بین المللی اعتصاب قضایی آقای سلطانی با وجود تعطیلات نوروزی و منتشر نشدن روزنامه‌ها در فضای مجازی قابل توجه است. چرا؟
سلام به بینندگان برنامه به شما. البته اگر روزنامه‌ها باز هم بودن، من بعید می‌دونم که خیلی امکان انعکاس این خبر رو داشتن. جناح اون طرفی که اصلا منعکس نمی‌کنه، جناح استطرام که حتی اگر ترس از برخورد هم نداشته باشه، بنا نداره فعلا در مورد غیر خودی ها خیلی با حکومت درگیر بشه. اما به طور کلی گمان نمی‌کنم روزنامه اینقدر دستشون باز بود که بتونن خبر رو اونطوری که باید شاید منعکس کنن. طبیعیه که در شرایطی که اینطور هست و برخلاف نظر آقای خامنه‌ای که میگه آزادی به هیچ وجه آزادی در رسانه‌های داخلی نیست، فضای مجازی در این مورد فعال‌تر میشه. در این حال من معتقدم با توجه به حقی که آقای عبدالفتاح سلطانی به گردن زندانیان سیاسی، متهمان سیاسی و فعالان سیاسی داشته، هنوز انعکاسش در حدی که استحقاق ایشون بوده و حق ایشون بوده انجام نشده. آقای سلطانی بدون توجه به اینکه حالا کسی که ازش دفاع میکنه گرایشش به کدوم جناح سیاسی است، هر جا احساس کرده که یک نفر در حد وسع و امکانش احساس کرده که کسی مظلوم واقع شده، وکالت رو پذیرفته و اتفاقا به همین دلیل مورد غضب و کینه حکومت قرار گرفته. به همجد گمان میکنم وظیفه سنگین‌تری همه ما داریم و نباید کنار بگذاریم. البته متاسفانه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هر روز یک سوژه درست میکنه، هر روز یک رسوایی، یک بدنامی، یک فساد، یک اختناق، یک سرکوب هست، متاسفانه ما عادت کردیم سوژه ها رو فراموش بکنیم. امروز آقای سلطانی رو اگر یه خورده بولد میکنیم، یادمون میاد که گلرخ ایرانی در همین شرایط وارد حدود پنجمین روز اعتصاب شده. باید همه اینها رو پوشش بدیم. اما در مورد آقای سلطانی وضعیت به خصوص و ویژه است، به خاطر که ایشون به خاطر دفاع از دیگران و فقط انجام وظیفه قانونی و انسانی خودش، وظیفه‌ای که هر وکیلی داره، به این خاطر تحت فشار قرار گرفته و یک حکم سنگین برای ایشون صادر شده. همینجوری باید بیشتر از این هم منعکس کنیم و از حقش دفاع کنیم. در هر جایی هم میشه منعکس کرد. اصلا نباید از بعضی از هوچیگری هایی که بعضی از دوستان در داخل کشور میکنن که نمیدونم، نباید به دامن خارجا متوسل شد. اصلا اینطور نیست. از هر رسانه در داخل و خارج باید استفاده کرد. داخل که عرض میکنم برخلاف ادعای دروغ آقای خامنه‌ای آزادی وجود نداره، باید از هر رسانه خارجی که ممکنه، از جمله فضای مجازی که بیسش در خارج کشور، استفاده کرد و از حق آقای سلطانی که بارها از حق دیگران دفاع کرده دفاع کنه.
آقای واحدی، رویکرد کلی قوه قضاییه ایران به این نوع اعتصاب قضاها رو چطور میبینید؟ قوه قضاییه ایران تا چه حد تحت تاثیر این نوع اقدامات قرار میگیره؟
ببین، قوه قضاییه ایران از لحاظ انسانی تحت تاثیر قرار نمیگیره. هر چقدر این اعتصاب قضا انعکاس داشته باشه و منجر به فشار، حالا چه فشار افکار عمومی در داخل، چه فشار دولت‌های خارجی بشه، قطعاً اثر داره. اما اینکه فکر کنید خود اعتصاب قضا به ما و اعتصاب قضا و به عنوان اینکه به یک انسان صدمه میزنه، جان یک انسان رو به خطر میندازه، باعث مثلا واکنش قوه قضاییه میشه، به هیچ وجه. قوه قضاییه اصلاً نگران نداره، شاید اصلاً از خدا میخوان که بعضی از فعالان سیاسی و بعضی از کسانی که از حق فعالان سیاسی دفاع میکنن هر چه زودتر به نحوی جمهوری اسلامی از دستشون خلاص بشه. به هیچ وجه از جهت انسانی موضوع قوه قضاییه تحت تاثیر قرار نمیگیره. اما همون که باز در قسمت اول هم شما سوال کردم، انعکاس موضوع میتونه قوه قضاییه تحت فشار قرار بده، به خصوص این روزها که فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی زیاد شده. و متاسفم که بگم معمولا فشارهای خارجی بر جمهوری اسلامی بیش از فشار افکار عمومی یا حقوق افکار عمومی تأثیر میذاره بر جمهوری اسلامی، به خصوص قوه قضاییه که مبنای کاراش نه حقوقیه، نه انسانیه، نه قانونی.
مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی، ممنون که ما رو در صبحانه با خبر امروز همراهی کردید.
موفق باشید.
کره جنوبی و کره شمالی توافق کردند که این هفته گفتگوهای خود در سطح عالی را آغاز کنند تا مقدمات دیدار رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی فراهم شود. وزارت اتحاد دو کره خبر داده که پنجشنبه آینده دیدار مقام‌های بلندپایه دو کشور در یک دهکده مرزی برگزار می‌شود تا تاریخ و جزئیات دیدار سران کره شمالی و جنوبی به بحث گذاشته شود. بنابراین خبر که روز شنبه در سئول منتشر شد، هدف از دیدار کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رهبر کره جنوبی بهبود روابط و حل بن‌بست به وجود آمده بر بر سر برنامه هسته‌ای پیونگیانگ است. رهبران دو کشور پس از ترک مخاصمه در جنگ کره در تابستان 1332 خورشیدی تا کنون تنها فقط دو بار با یکدیگر دیدار کردند.
طوفان و باد شدید در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و استان گلستان در روزهای جمعه و شنبه موجب مرگ 3 تن و زخمی شدن دست کم 14 نفر شده است. در همین رابطه امیرعباس جعفری مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان غربی به خبرگزاری‌های ایران گفت که طوفان حدود 4 میلیارد تومان به تأسیسات شهری، ساختمان‌های مسکونی و تجاری در 6 شهرستان خسارت وارد کرده است. تقی کهوریان معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز خبر داده که بر اثر وزش تند باد شدید و تخریب بخشی از دیوار باغ وحش ارومیه 4 گرگ و 2 میش گریخته بودند که از سوی نیروهای حفاظت از محیط زیست پیدا شدند. همچنین برق شهر ارومیه نیز روز گذشته به دلیل شدت طوفان قطع شد. سازمان هواشناسی پیش از این هشدار داده بود که روز شنبه در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و پس از آن استانهای زنجان، قزوین، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وزش باد شدید پیش بینی می شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
علی خامنه‌ای میگه خشت اول گرم حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. چقدر از دوان انتخاب کردیم، همه کنو از بین بردیم، خودتون هم انتخاب کردیم، من هم انتخاب نکردیم، فقط تو موندی که بعد از جمهوری رهبر شدی. انشاءالله که ما ایرانی آزاد و آباد داشته باشیم.
بارها و بارها و بارها شاهدیم که گونه های جانوری حیات وحش ایران مورد حمله و کشت و کشتار قرار می گیرن. اگر این حیوانات محیط زیست ایران، همینایی که باقی موندن، خرسا، خرسای قهوه‌ای، پلنگ، یوز پلنگ، اینها اگه واقعا زبان داشتند و میتونستند، اینها باور کنید اینها به سازمان ملل شکایت میکردن از دست محیط زیست ایران و از دست این مردمان و شکارچیانی که اینها رو میکشن و نسلشون رو دارن کم کم از بین میبرن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سال 1396 خورشیدی به باور شماری از ناظران از برخی جهات در دهه‌های اخیر تاریخ ایران کم سابقه بود.
سالی پرحادثه که با انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری آغاز شد و با اعتراضات خیابانی گروه‌های مختلف به پایان رسید.
فهرست حاضر برخی از رخدادهای امسال را مرور می‌کند که البته شامل تمامی موارد نمی‌شود. من سفیده بهکام هستم.
و من هم هومن عسکری هستم.
مریم میرزاخانی نابغه ریاضی و یکی از المپیادی‌های ایران در سن 40 سالگی درگذشت. مرگ خانم میرزاخانی در خارج از کشور در یک اتفاق نادر جمعیت بسیاری از ایرانیان را از طیف‌های مختلف در سراسر جهان سوگوار کرد. بسیاری داخل و خارج کشور از او یاد کردند. فقدان میرزاخانی در عین حال بار دیگر مسئله فرار مهسا از ایران را بر سر زبان‌ها انداخت.
رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را تنفیذ کرد. آقای روحانی از تعامل با جهان گفت و به دستاوردهای برجام اشاره کرد. او در این مراسم گفت رأی 23.5 میلیونیش به تعبیر او بار دیگر صدای امید و اعتماد مردم را به گوش رساند. حسن روحانی برخلاف دوران تبلیغات اینک لحنی آشتی جویانه داشت.
با پایان انتخابات فصل همدلی و همکاری آغاز شده.
در واپسین ماه تابستانی سال 1396 خبر جریان تیراندازی ماموران هنگ مرزی بانه به دو کولبر اعتراض‌هایی را در پی داشت. آمار بالای بیکاری و وضعیت نامناسب معیشتی در برخی استان‌های غربی از جمله آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه موجب شده شماری از شهروندان این استان‌ها به رغم خطرناک بودن این نوع کار برای گذران زندگی به کولبری روی آورند. اینک قتل دو کولبر بانه‌ای باعث شد بار دیگر خاطره کشته شدن این افراد و حتی حیوانات همراهشان از سوی ماموران امنیتی زنده شود. بانک گفته میشد اختلال میان رابطه بانک‌های ایران و جهان در دوره پسابرجام برطرف خواهد شد. اینک ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص باقی بودن مشکلات ارتباط بانک‌های ایران با بانک‌های بزرگ دنیا گفته است که مشکلات دو طرفه و بخشی از آن به دلیل کارشکنی آمریکا و برخی هم به دلیل عوامل داخلی است. احمد علوی اقتصاددان از سوئد روی خط اسکایپ همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. آقای علوی، اهمیت ارتباط نظام بانکی ایران با بانک‌های بزرگ دنیا در چه است؟
اهمیتش بسیار زیاده، چون نظام بانکی یکی از زیرساخت‌های ورود و خروج سرمایه و اعتبار مالی است. بنابراین اختلال در این زیرساخت به معنای اختلال در جریان ورودی و خروجی سرمایه است و البته دارای تأثیر منفی خواهد بود بر متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته به اون مانند اشتغال یا فرضاً سرمایه گذاری یا اموری از این قبیل. و البته باید گفت که شرط ورود ایران به اقتصاد جهانی اینه که اعتبارش به وسیله ورود به شبکه بانک جهانی تایید بشه. این از طریق به اصطلاح کنترلی که از نسبت به ایران اعمال میشه به وسیله بانک‌ها، در واقع به نوعی میشه گفت که بلیت ورود به باشگاه بین‌المللی بانک‌ها فراهم میشه و از طریق اون ورودش به در واقع اقتصاد جهانی.
آقای علوی، این دلایل داخلی که رئیس کل بانک مرکزی از اونها سخن گفته چه دلایلی هستن؟
بجز اون مخالفت‌های سیاسی درون حاکمیت که برخی از محافل درون حاکمیت دارن با گشایش اقتصاد ایران و نظام بانکی ایران به جهان، باید گفت که نظام بانکی ایران در دوره پس از انقلاب نتونسته خودش رو همپای نظام بانکی بین‌المللی ارتقا بده، چه از نظر فنی یا فرضاً مدیریت و سازمان. افزون بر این، نظام بانکی در ایران بسیار فاسد و همچنین نظامی زده است و مستعد پولشویی. در آخرین خبرهایی که به هر حال منتشر شده ما می‌بینیم که یک بانک در مالتا که بانک پیلاتوس خوانده میشه، به هر حال با اون مدیر ایرانی که داشته کارش پولشویی بوده و همین باعث شده که مدیر عامل اون در امریکا دستگیر بشه. از این نمونه پولشویی بسیار هست در ایران و بنابراین بانک‌های بین‌المللی نمیخوان که در دادن خدمات به ایران پیش قدم بشن، کمک بکنن به نظام بانک ایران و مورد سوء استفاده برای پولشویی قرار بگیرن.
خب، با توجه به تحولاتی که در مدیریت کاخ سفید در جریان هست، ارزیابی شما از ارتباط نظام بانک ایران با بانک‌های معتبر جهان در سال نو چه هست؟
خب، این تحولاتی که داره انجام میشه در شرایط فعلی نشانه افزایش فشار به کل حاکمیت ایرانه و در نتیجه حتی نظام بانکی یا اقتصاد ایران هم زیر فشار قرار میگیره. اگر این تنش‌هایی که الان وجود داره بکشه به اینکه افزایش پیدا بکنه و تنش‌های سیاسی بره بالا و ریسک سیاسی و اقتصادی ایران افزایش پیدا کنه، طبیعی است که اون روزنه‌هایی هم که برای نظام بانکی ایران فراهم بود بسته میشه و در نتیجه این جریان ورود و خروج سرمایه و اعتبار سیرش کند میشه و در نتیجه این تأثیر منفی خواهد داشت بر رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته به اون مثل سرمایه گذاری یا فرضاً اشتغال و طبیعتاً بر سطح زندگی در ایران تأثیر منفی خواهد داشت.
بله، سپاسگزارم احمد علوی اقتصاددان از سوئد که در برنامه صبحانه باخبر ما رو همراهی کردید.
متشکرم.
اما سرخط خبرها. در پی فراخوان دانش آموزان بازمانده از تیراندازی مرگبار ماه گذشته در دبیرستانی در فلوریدا، صدها هزار تن که بیشتر دانش آموز و دانشجو بودند، دیروز در واشنگتن و دیگر مناطق آمریکا نظیر بوستون، نیویورک، شیکاگو و تگزاس و همچنین خارج از آمریکا در حمایت از اعمال محدودیت حمل سلاح تظاهرات کردند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که از 29 اسفند اعتصاب قضا کرده، همچنان در اعتصاب قضاست. سایت حقوق بشر در ایران گزارش داده که وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی نیست که حدود 50 روز است در اعتصاب قضاست، نگران کننده است. بنابراین گزارش، خانم ایرایی در روزهای اخیر دچار بیهوشی‌های مکرر شده است. کره جنوبی و کره شمالی توافق کردند که این هفته گفتگوهای خود در سطح عالی را آغاز کنند تا مقدمات دیدار رهبران دو کشور در ماه آینده میلادی فراهم شود. طوفان و باد شدید در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و استان گلستان در روزهای جمعه و شنبه باعث مرگ دست کم 3 تن و مجروح شدن 14 تن شده است. چندین دستگاه اتوبوس حامل مخالفان حکومت بشار اسد به همراه اعضای خانواده های آنان و ساکنان غیر نظامی چند شهر غوطه شرقی این شهر را ترک کردند. بر اساس توافق آتش‌بس و تخلیه این افراد به مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت در استان ادلب در شمال غربی سوریه می روند. رهبر انصار الله در یمن میگوید در هر رویارویی نظامی احتمالی میان اسرائیل و با حزب الله لبنان نیروهای تحت فرمان او علیه اسرائیل میجنگند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی یکی از رهبران اعتراضهای سال 88 سخنان بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس مبنی بر اینکه نامه پدرش به رهبر جمهوری اسلامی مانع رفع عصب سران جنبش سبز شده را رد کرد و گفت که حسر آنان معیار و مبنایی جز اراده اصحاب قدرت ندارد. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه تحصن و تجمع در آبیش گنابادی در خیابان پاسداران تهران را اختشاش و فتنه توصیف کرد. این تجمع اعتراضی روز 3 بهمن پارسال در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی از در آبیش گنابادی که از سوی پلیس امنیت تهران بازداشت شده بود برگزار شد و در نهایت به کشته شدن چند تن و بازداشت 10 تن از در آبیش انجام شد.
بسیاری از شخصیت‌های فرهنگی هنری هر سال از طریق رادیو فردا نوروز رو به شما شاد باش میگن. با هم بشنویم پیام نوروزی اسماعیل خویی رو. اسماعیل خویی شاعر، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران است.
همیهنان ارجمندم، درود بر شما. پسر من هومنکم دکتر هومن خویی در 30 سالگی جوان مرگ شد. نمیدونم که خودکشی کرد یا خودکشی کردندش. هر حال در طول این سالیان گذشته این پرسش هر سال پررنگتر شده در من و شک من بیشتر و بیشتر و این داغ به همین دلیل سوزانتر شده. خدام باری اینو گفتم تا یادآوری کنم که نوروز به ویژه برای من روز شادی نیست. با این همه شادی فردی نمیتونه سایه بیاندازه روی یک شادی ملی و به همین دلیل من میتونم البته با دلی ناشاد برای شما نوروزی شاد آرزو کنم و سالی کم رنجتر با دلخوشی های بیشتر. امیدوارم. خود من در پیوند با خودم سرودم که از مرغ چمن ترانه ای گوش کنیم و از باد بهاری نفسی نوش کنیم، بانگه من و تو دست در آغوش کنیم، شاید که غم خویش فراموش کنیم. گمان میکنم سالی خواهد آمد که من نیز غم خود را فراموش کنم و اون سالی خواهد بود که فرمان فرمایی آخوندی فرو ریخته باشه یا که براندازی شده باشه و به هر شکلی به درک واصل شده باشه. آن سال در نوروز آن سال خواهد بود که من براستی با دلی شاد نوروزی شاد برای همتون آرزو خواهم کرد و سالی پر از آبادی و آزادی. این سال خواهد رسید، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. من سال هاست که این سخن رو میگویم و باز میگویم. این یکی از سخنانیست که سرانجام درست از کار در خواهد آمد. این آرزوییست که سرانجام برآورده خواهد شد. آن سال چه دیر باشه چه زود، چه دیر یا چه زود، از همکنون من نوروزشو به شما شاباش میگم و در طول سالیانی که در پیش داریم تا آن سال برای همه تون به رغم هر چی پیش میاد دلی خوش آرزو میکنم. درود باشم.
بله، ما هم در رادیو فردا برای شما سال خوبی رو آرزو میکنیم و امیدوار هستیم که سالی همراه با صلح و صفا در پیش رو داشته باشید. اما پایان بخش صبحانه با خبر امروز ترانه نوروزی هست از مهدی محمدخانی به نام نوروز خوش آمد، با شعری از سلمان ساوجی.
بیروز شب من تو خواهد گشت نوروز، استقبالت آمد وقت دیروز، شب من تو خواهد گشت نوروز.
بله، ترانه نوروز خوش آمد بود از مهدیه، من باید رو کاغذم نگاه بکنم، بله محمد خانی، خیلی ممنون. پایان صبحانه با خبر امروز هست. سپاسگزارم که ما رو در مجله صبحگاهی رادیو فردا همراهی کردیم. من سپیده بهکام از شما خداحافظ میکنم.
تا لحظات دیگه من بنیامین سعد با مرور خبرها همچنان با شما خواهم بود.